مؤمنین هستن که با در سایه نعمت الهی با هم برادر شدن، مؤمنین که با کفار برادر نشدن. انما المؤمنون اخوه. این در سایه نعمت ایمان بود که خدا این الفت رو به شما برقرار کرد. اگر هم بخواد این رو حفظ کنید، باید این حبل الله رو بهش بچسبید تا وحدت بین شما برقرار بشید. فاعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون چه مانع تفرق شما میشه که اتصام به این حبل الله هست. اگر اسلام تمسک کردید و دل بستید، میتونید وحدت خودتون رو حفظ کنید و در سایه وحدت عزت خودتون رو حفظ کنید. پس اول خدا اسلام رو نازل کرد، به شما توحید داد، ایمان بیارید، در سایه ایمان الفت بین دلهای شما برقرار کرد. در سایه این الفت شما توانستید بر دشمنانتون پیروز بشید و به عزت برسید. این سلسله نتایج مترتب. اما شما حالا چکار میکنید؟ اومدید اون چیزی که منشأ اصلی این نعمت و این عزت و این وحدت و این هویت اسلامی بوده، دارید اونا خرابش میکنید. اسلام مثل یک دژ مستحکمی بود که اطراف شما کشیده شده. خب همه میدونید در جزیره العرب دژ مستحکمی نماشد. این دژ بین دلهای مؤمنین کشیده شده بود، اطراف دلها کشیده شده بود، به هم مربوط کرده بود. ولی خب در خود مدینه مسلمان ها و یهودی ها با اینا همسایه و هم مرز بودن، با هم زندگی میکردن. جور نبود که یه دژی فاصله باشه این بود. دژ دژ جسمانی نیست. اسلام یه دژی که مسلمان ها رو در یک قلعه محکمی بیمه کرد و حفظ کرد. اگه شما بیایید در این اسلام رخنه ایجاد کنید، برج و باروی شهر که سابقا بوده، نمیدونم کسی از برج‌های قدیمی کسی دیده باشه یا نه، سابقا در همین ایران خودمون در شهرهای قدیمی ما تو شهر خودمون یزد داریم، هنوز هم آفتابش حضرت مورد هجوم دشمن اینها قرار میگرفته، اطراف شهر را دیوارهای بلند میکشیدن چند متری و بین دیوارها برج‌هایی میساختن برای دیدبانی. و شب که میشده دیگه دروازه هایی بود که از این برج ها که وارد میشدن، از این باروها وارد میشن، شب دروازه ها رو میبستن دیگه، شب کسی نمیتونه وارد شهر بشه. خب بودن دروازه ها رو باز میکردن و کسی وارد و خارج بخواستن بشن، دور شب همچون دیوار رو بشید. اگه این دیوار توش رخنه ای پیدا بشه، یه جاش خراب بشه، یه کنارش، چه اهمیتی دیگه داره؟ اهمیتش اینه که جای نفوذ نداشته باشید. اگه در دروازه شهر رو ببندن اما کنارش هم یه خرابه باشه بشه رفت آمد بکنن، این چه فایده داره؟ این برج و بارو وقتی ارزش داره که اطراف شهر رو محاصره کنی، راه نفوذ دشمن رو ببندی. شما آمدید داره دیوار شهر رو خراب میکنی، این دیگه چه ارزشی میمونه برای این قلعه؟ وقتی دیوار قلعه خراب شد، دشمن بتونه توش نفوذ کنه، چه امنیتی دیگه برای شما میمونه؟ اسلام اومد برای جامعه شما یه دژ مستحکمی ساخت و شما رو در درون این دژ امنیت بخشید، عزت بخشید، با هم مهربان کرد، دشمنیاتون رو برطرف کرد. شما دارید این دژ را خراب میکنید، قلعه را دارید خراب میکنید، برج و باروهاش را دارید از بین میبرید. کتاب امیرالمومنین اینجوری، البته من هنوز هم عرض کردم اولیشم درست نمیفهمم کیا را حضرت مورد خطاب قرار دادید. معمولا حضرت خطبه که میخوند برای اصحاب خودش بود، برای لشکریان خودش بود، همون مردمی بودن که باش بیعت کرده بودن، بعد حکومتش بودن. اینا وقتی میگه شما دست از اسلام شستید، دژ اسلام رو خراب میکنید، دارید به احکام جاهلیت برمیگردید، واقعا آدم تعجب میکنه چی بوده نگه اون زمان، چه خبر بوده که علی اینجور احساس خطر میکنه. یه خود از روش بخونم ببینید این تعبیرات. الا و انکم از نقابتم ایدیکم من حبل طاعه. نفذه یعنی تکان دادن. دست وقتی خاکی میشه تکونش میدن، یا لباس خاکی میشه میتکونن تو خاکش برید. یعنی نفذه بود. نفذ از خوب یعنی حرک او تا غبارش برید. آدم وقتی تیمم میکنه میگن بعدش دست رو تکون بدید، دست رو به هم میزنن تکونه خاکاش برید. میفرماد شما کارتون به اونجا کشیده که این ریسمان اطاعت الهی را دستتون رو تکون میدید ازش، میخواد از خودتون بکنید، دور کنید. یعنی زیر بار اطاعت خدا میخواد بیرون برید. اون چنان که آدمی دستش که خاکی میشه تکون میده میخواد خاکش بریزه. و سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام جاهلیه. خدا یک حسنی را برای شما قرار داد، اطراف شما یک دجی کشید، شما دارید این دج را با احکام جاهلیت خراب میکنید، سوراخش میکنید، رخ ندارش ایجاد. معلوم میشه خود این دج همون احکام اسلام، ارزش های اسلامی این دجه. بله وقتی مسلمان شدن تو دهجی در مکه و مدینه ساخته نشد. چیزی که این دهج را خراب میکنه اینه که احکام جاهلی جانشین احکام اسلام میشید. قد سلمتم حسن الله المضروب علیکم. این حسن را شما دارید احکام جاهلیت سوراخ میکنید، رخنه درش ایجاد میکنید. وقتی رخنه ایجاد شد دیگه ارزشی نداره. واقعا جای تعجب من هنوز هم نمیتونم درست تصور کنم که این مخاطبین عمومی چیکار کرده بودن که حضرت میفرماد شما دارید اسلام را میندازید دور، احکام جاهلیت را دارید جانشین احکام اسلام میکنید. در زمان حکومت علی احکام چگونه احکام جاهلیت رو اجرا میکرده؟ چیکار میخواستن بکنه؟ احتمال اونی که بعضی از شورای نجدالاقه گفتن همین احیای عصبیت این در منظور از احکام جاهلیت به قول خودمون ارزش های جاهلی، و منظور از اینکه احکام جاهلیت رو شما احیا میکنید یعنی همین احیا کردن روح عصبیت. با این کارتون دارید شما اسلام را از بین میبرید و احکام جاهلیت رو زنده میکنید. در جاهلیت بود که مردم نژادشون قبیلهشون مینازیدن، تفاخر میکردن، عصبیت داشتن. شما با این کاراتون دارید احکام جاهلیت را احیا میکنید. اما تعبیر خیلی قوی‌تر از اینا. برحال امیرالمومنین هم فرهنگ خاص و ادبیات خاص خودش رو داشت. ایشون اهل مجامله و تعارف و ملاحظه کاری و دربایستی این حرفا نبود. گاهی مخاطبین قوم اصحاب خودش را مخاطب قرار می‌داد، گفت این نامردهای مرد نما. امروز کسی صحبت جرأت می‌کنه یه فرمانده سپاهی به سربازانش اینجور بگید؟ این مرد نمایان نامرد، یا اشباه الرجال ولا رجال. ادبیات علی اینجوری بود، خیلی صریح. بعد می‌فرماد و ان الله سبحانه قد امتن على جماعت هذه الامه. اون مسئله الفت و محبت رو که عرض کردن در سایه ایمان پیدا میشید اینا حضرت بیان میکنه. اینجا میفرماد خدا بر جماعت این امت منت بداشت که فیما قدر بینهم من حبل هذه الالفه. وقتی این ریسمان الفت را دور اونها بست و بین اونها برقرار کرد این رابطه را، حبل مثل این که بند تصویر رو میبندنش، دونهای تصویر پراکنده نشید، گرهش میزنن که باز نشید. حبل این الفت را، ریسمان الفت را دور شما بست، شما با هم جوش بخورید، با هم پیوند داشته باشید، از هم پراکنده نشید. این چه الفتی؟ التی ینتقلون فی ظلها و یعبون الی کنفها. شما در وطنتون وقتی حرکت میکنید، جا به جایی انتقال براتون پیدا میشه، کاری انجام میدید، یا در سفر از نقطه‌ای به نقطه دیگه حرکت میکنید، دیروز هیچ امنیتی نداشتید، شخص از خونش که بالا بیرون میومد بعد شمشیرش همراهش باشه، یکی دشمن بهش حمله کرد بتونه در خودش دفاع کنه. اما امروز یک امنیتی بر شما، یک سایه‌ای بر سر شما افتاده که در سایه این شما با امنیت زندگی میکنید. اگه دشمن به شما حمله کنه، به این سایه پناه میبرید، اونچنان که جوجه به زیر بال مادرش پناه میبرید. خدا یه همچه نعمتی به شما داده دیگه. اون ناامنی ها آوا کن، شاید این تعبیر یعبون الی کنفها ها اشاره به همون تعبیر قرآن باشه که و آواکم و ایجرکم و نفسه، به شما معوا داد، پناه داد، پناهگاه براتون درست کرد. شما در سایه اون نعمتی که خدا به شما داد معوا پیدا کردید، پناهگاه پیدا کردید. مثل جوجه‌ای که میتونید برید زیر بار مادر، میتونید زیر سایه این الفت اسلامی امنیت داشته باشید، آسایش داشته باشید. خدا که این کار را کرد، منت گذاشت بر مردم به نعمت. لا یعرف احد من المخلوقین لا قیمتا. نمی فرماد هیچ کدوم از شما قیمتشو نمی دانید. دیگه هیچ مخلوقی ارزش این نعمت رو نمیتونه ارزیابی کنه. خیلی حرفا، لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتا. خیلی باید حواسمون جمع باشه، خدا چه نعمتی داده به آسانین از دست ندیم، به یک بهانه های واهی این الفت اسلامی رو از بین ندهیم، مخدوشش نکنیم. لانها میگم چرا هیچ مخلوقی نمیتونه؟ لانها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. از هر امر عظیم این بزرگتر و از هر امر گرانبهایی گرانبهاتر است. چیزی از این گرانبهاتر نیست در نوع نعمت ها. خدا این نعمت رو بر شما گذاشت، اما شما چه کردید؟ وعلمو انکم صرتم بعد الهجرت اعراب، بعد المبالات احزاب. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه، ولا تعرفون من الايمان الا رسمه. اما شما در مقابل این نعمت عظیمی که خدا بهتون داد، در سایه اسلام و ایمان الفت رو به شما داد، در سایه الفت امنیت رو به شما داد، در سایه امنیت عزت رو به شما داد، شما رو بر دشمنانتون پیروز کرد. این نعمت‌های عظیمی که خدا به شما داد، در مقابلش به جای شکرگزاری و قدردانی اومدید که انه دیگه اصلا اسلامی در کار نیست و شما هجرتی نکردی به دارالاسلام، به همون صورت جاهلیت و بادیه‌نشینی زندگی میکنید، برگشتی به اون دوران قبل از اسلام. سرتون بعد از هجرت اعراب هست. این اعراب منظور نژاد عرب نیست، اعراب را جمع عربی از بادیه‌نشین، بادیه‌نشین ها را میگن عرب. الاعراب اشد کفرن هم همینه، منظور نژاد عرب نیست، اونا که عرب بودن تازه عرب نشدن. سرتون بعد از هجرت اعراب هست، یعنی همون اعراب بادیه‌نشینی بی سواد و امی که نه معرفت داشتن و نه ایمان. و بعد المغالات احزابا، این دایی ما هم خیلی جای دقت و تأمل داریم. خدا در سایه اون الفتی که برقرار کرد همه به هم پیوند خوردید، همه با هم یکی شدید. اما شما دارید بعد از این نعمت وحدت و مغالات دارید به صورت احزاب متعدد و پراکنده دارید کسرت گرا میشید، پلورالیسم میشید. خدا بر شما منت گذاشت، شما رو یکی کرد. شما از پول بیت المال خرج میکنید، هر درست بکنید 30 تا 40 تا 50 تا هر درست کسرت بیسته دارید، روی روی هم بایستید، داله هم پوش بدید، داله هم کار بکنید، هم رو خدمت اسلام میدونید و خدمت به کشور. سرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد المغالات احزابا، از حز دارید میشید، گروه گروه در مقابل هم. این جهاش که خیلی تکان دهنده، خیلی تکان دهنده. می فرماد از اسلام جز اسمی برای شما باقی نمود، چیزی در دست شما که به چنگ بزنید از اسلام جز نام باقی نموندید. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه، شما چیزی از اسلام رو در ده چنگ خودتون ندارید جز نامش. یعنی اینا همه کافر شده بودن، همه مرتد شده بودن. ولا تعرفون من الایمان الا رحمه، شاید اگر رحمه را بخواهیم مثلا به لغات امروزی ترجمه کنیم، این جز نمادی از ایمان برای شما باقی نمونه، سمبولی، هیچ واقعیتی نداره ایمان شما، یه چیز ظاهری به نام ایمان در شما باقی مونده، ولی حقیقت ایمان ندارید. ایمانتون از دست دادید، از اسلام هم جز اسمی برای شما باقی نمونده. فکر میکنید اگر امروز امیرالمومنین در جامعه ایران بود چی میفرمود؟ میفرمود شما تتعلقون به کل اسلام؟ و تعرفون حقیقت الایمان؟ یا احتمال نداره که این مطالب در ماره ما هم ثابت باشه که سلمتم حسن الله المضروب علیکم و احکام جاهلیه، به جای احکام اسلام شروع کنیم باز ارزش های جاهلی و احکام کفر را احیا کنیم؟ بهانه این که احکام اسلام تاریخمند بود، تاریخ مصرفش گذاشته دیگه، یا قید زمانی داشت، احتمال میدیم قید زمانیش گذاشته دیگه، زمانش تمیم. بالاخره هر کسی بخواد علیه یک دینی مذهبی حرفی بزنه و صاف کنیم، یا بگه همه اینا باطل دروغه، توجیه میکنیم. میگن احکام اسلام درست، ما نمیگیم دروغه، لذکر مثل حضر اون خیلی درسته، اما یه زمانی خاصی بودی، زمانی بودی. خب آقا ما که میگیم امروز اسلام باید در این کشور حاکم باشه، یعنی چیه اسلام حاکم باشه؟ یعنی بگیم احکام اسلام مال 1000 سال پیشتر این بوده است، این میشه حکومت اسلام، حاکمیت دین؟ وقتی میگن دین باید حاکم باشد، اسلام باید حاکم باشه، یعنی بگید که 1000 سال پیشتر حکم اسلام این بوده، حالا میگه نیست، هر چی میخواد به خودش باشه، این میشه حاکمیت اسلام. سارق و سارق فخت و عیدی اونا، دست دوزا ببرید، میگیم بله این آیه درسته نازل شده اما مال 1000 سال پیش، حالا دیگه نباید ببرن. خب حالا نباید برن این آیه منسوخ شده؟ نه منسوخ هم نشده، تاریخ مصرفش بوده. قید زمانی داشته، قید زمانیش دیگه آنو. اینا بازیه با دین خدا. حاکمیت اسلام یعنی عمل به احکام اسلام. احکام اسلام قانونی باشد، نه بر خلاف قانون اسلام قانونی وضع کنیم بگیم بله اسلام درست مال 1000 سال بیشتر. خب یهودیت مال چند 1000 سال بیشتر بود؟ حالا ما یهودی هستیم بگیم بله احکام تورات درست بود مال 2000 سال بیشتر. ما میشه یهودی؟ مسلمان بودن ما به این هست که بگیم احکام اسلام امروز باید در جامعه پیاده بشه، همین یکی تو قرآن هست. اگر نکنیم والله مصداق همین فرمایش علی هستیم که سلمتم حسن الله المضروب علیکم احکام جاهلیه. بترسیم از خدا، خب این خدا نمیشه بازی کرد. یا زنگی زنگ یا رومی روم، یا مسلمان یا کافر، بین بین نداریم ما دیگه. یا احکام اسلام باید عمل بشه همینه که قرآن گفت، اگر نمی کنید کفر است والله، انکار احکام است، کفر باطنی است. نمیگم کفر ظاهری است که بعدا نجس باشید. این که علی فرمود لا تتعلقون من الاسلام الا بسمه، یعنی اینا همه مرتدن را گردن شما بزنن، یعنی واقعیت اسلام از دست دادن، ایمان واقعی نداری. ایمان واقعی این است که اون چه خدا فرموده بدون یک سر سوزن کم یا زیاد حق هست که باید عمل میشید. این ایمان واقعی. اگر از 10,000 حکم بگید یکیش را من قبول ندارم، شد نؤمن به بعض و نکفر به بعض، اولئک هم الکافرون حقا. مواظب باشیم آسانی دین را دست ندهیم. دین از رفت از دست رفت چیزی در ما نمیمونه، دنبالش قرماشه همی رو مهمه هست دیگه. وقت گذاشته، اگر حیات و توحیقی بود برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله و سلم.